Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine. If you don't know me, think of me as your new friend and fellow busybody as I talk about everything under the pop culture sun, from the best way to detect a celebrity breakup or pregnancy, to recapping your favorite reality TV shows, from the Housewives cinematic universe, Wealth into Plathville, Summer House, Sister Wives, and so much more. Check out Everyone's Business But Mine, airing multiple times a week, everywhere you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد ناظمی هستم، میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت: نادر جهانبانی، افسانه و واقعیت ژنرال چشمابی. خوش اومدید به 63 قسمت پادکست قاب تاریخ. جا داره همین اول تشکر کنم از شما دوستان عزیزم که آمار شنیدن پادکست بهمن ماه بهمون نشون میده که حمایتتون رو از قاب تاریخ دریغ نکردید و روز به روز شنونده های این پادکست بیشتر میشه و رشد خوبی در میزان شنیده شدن داریم. با توجه به اینکه تولید قاب تاریخ یک کار دلیه و پشتیبانی جز مخاطبینش نداره، نشون میده این حمایت‌های شما بوده که مسیر رو برای ما هموار کرده که همچنان از تاریخ بگیم و فرصتی رو مهیا کنیم که با شخصیت‌های مهم تاریخ معاصرمون یه آشنایی اولیه پیدا کنیم. البته کانال یوتیوب قاب تاریخ همچنان حمایت‌های شما رو میطلبه که کمکمون کنید تا در مرحله اول به درآمدزایی برسونیمش و بعد با توسعه کار بیشتر و مطلوب‌تر از تاریخ بگیم. هم سابسکرایب کردن کانال در یوتیوب و دیدن حداقل یک ویدیو و هم معرفیش به دوستانی که بیشتر اهل دیدن هستن تا شنیدن به ما کمک میکنه که قاب تاریخ رو به یک کار مستمر تبدیل کنیم. ممنون از اینکه پشتیبان ما در تولیداتمون هستید. اما در این قسمت با کمک گرفتن از پژوهش جناب مازیار وکیلی منتشر شده در سایت رویداد 24 و منابعی که من ازشون استفاده کردم، سراغ یکی از شخصیت‌های نظامی تاریخ معاصر رفتم که نقش مؤثری در ارتقاء کیفی هوا نیروز داشت. سپهبد نادر جهانبانی، یکی از مشهورترین خلبان‌های نیروی هوایی عصر پهلوی دوم و معاون عملیات و جانشین نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران که بین عامه مردم ایران به ژنرال چشمابی معروف بود. جهانبانی شهرتی بیشتر از جایگاهش تو ارتش شاهنشاهی ایران به دست آورد و کم نیستن کسانی که اون رو نماد نیروهای نظامی در ایران میدونن. سپهبد نادر جهانبانی سال 1307 تو تهران متولد شد. خاندان جهانبانی یکی از متنفس‌ترین خانواده‌های سیاسی تو ایران عصر قاجار و پهلوی بود. پدر نادر جهانبانی یعنی امان الله جهانبانی به عنوان مشهورترین چهره این خاندان از نوادگان فتحعلی شاه قاجاره. اون نوه سیف الله میرزا، فرزند 42 فتحعلی شاه قاجار بود. پدر جهانبانی تو مدرسه نظامی سن پترزبورگ روسیه درس خوند. این مدرسه یکی از معتبرترین مراکز آموزش نظامی تو امپراتوری روسیه بود و خیلی از افسرای نخبه کشورهای مختلف از جمله ایران اونجا تحصیل کردند. بعد از برگشت به ایران به ارتش قاجار ملحق شد، اما با روی کار اومدن رضا شاه نقش مهمی تو اصلاحات نظامی و نوسازی ارتش ایران بازی کرد. دانش و تجربیات اون از سیستم نظامی روسیه تو شکلگیری ارتش مدرن ایران تأثیر گذار بود. امان الله جهانبانی تو کابینه های مختلف سمت های متنوعی داشت. تو کابینه محمد علی فروغی وزیر کشور بود، تو کابینه دوم فروغی وزیر راه شد و تو کابینه علی سهیلی به وزارت جنگ رسید. 6 دوره عضو مجلس سنا بود و به عنوان یکی از مشهورترین رجال عصر پهلوی شناخته میشه. امان الله جهانبانی همون کسی بود که برای اولین بار مأمور شد 12 فروند هواپیما از فرانسه بخره. هواپیماهایی که بعدها پایه نیروی هوایی مدرن تو ایران رو گذاشت. اون چند بار ازدواج کرد که یکی از این ازدواج ها با هلن کاسمینسکی مهاجر روس بود که نادر جهانبانی هم حاصل این ازدواجه. ریشه خانوادگی مادری نادر جهانبانی بعدها برای اون دردسرساز شد، تا جایی که تو دادگاه های انقلاب اسلامی که توسط صادق خلخالی تشکیل شد یکی از اتهامات اون جاسوسی بود که البته جهانبانی اون رو تکذیب کرد. تبار خانوادگی جهانبانی از طبقه مرفه ایران بود، طبقه‌ای که سرنوشت بچه‌هایی که توش به دنیا می اومدن یه جورای از قبل مشخص بود، خصوصا خاندان جهانبانی که چهره‌های مشهوری مثل سرتیب محمد حسین جهانبانی، سرلشکر منصور جهانبانی، شوکت الملک جهانبانی و سرلشکر روح الله کیکاووسی تو اون بودن. با این تبار قابل پیشبینی بود که نادر جهانبانی هم که تو دل همچین خانوادی به دنیا اومده بود راه بقیه اعضای خانواده رو دنبال کنه و به چهره نظامی تبدیل بشه. اعضای همچین خانواده هایی یا دیوان سالار و سیاست مدارای مشهوری می شدن یا اگه هم لباس نظام می پوشیدن بعدها به سیاست هم سر می زدن و تلاش می کردن از نظامیگری ابزاری برای رشد سیاسیشون بسازن. تفاوت نادر جهانبانی با بقیه اعضای خانوادش تو همین مسئله است که اون هیچ وقت خیلی به مسائل سیاسی داخلی روی خوش نشون نداد و تلاش کرد تو همون جایگاه نظامیش انجام وظیفه کنه. گفته میشه که نادر جهانبانی روابط خانوادگی گسترده‌ای هم با محمد رضا شاه پهلوی داشت و از این منظر با دربار مرتبط بود، اما برخلاف بقیه قوم و خویشش از این روابط برای حضور تو عرصه سیاست داخلی استفاده نکرد و ترجیح داد یه نظامی باقی بمونه. نادر تو محیطی پرورش پیدا کرد که نظم و انضباط نظامی حاکم بود. پدرش که اون زمان از فرماندهان برجسته ارتش بود روی تربیت بچه‌هاش خیلی حساس بود و اونها رو وادار می‌کرد که اصول سخت گیرانی نظامی رو رعایت کنن. نادر از همون زمان کودکی با فرهنگ ایرانی و روسی آشنا شد. به دلیل اصالت مادرش زبان روسی رو هم کنار فارسی یاد گرفت. پدرش تأکید زیادی روی ورزش و آمادگی بدنی داشت. به همین خاطر نادر از دوران کودکی به ورزش‌های مثل اسب سواری، تیراندازی و شنا علاقه‌مند شد. دوران کودکی نادر تو سالهای پرتنش ایران به ویژه در دوران جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین گذشت. نادر دوران ابتدایی و متوسطه رو تو مدارس تهران گذروند. از همون نوجوانی به پرواز و هوانوردی علاقه نشون داد. گفته میشه که اولین تجربیاتش در زمینه خلبانی تماشای پروازهای نمایشی و مطالعه درباره هوانوردی مدرن بود. پدرش که به اهمیت نوسازی ارتش اعتقاد داشت از علاقه نادر به هوانوردی حمایت کرد و زمینه تحصیل اون تو نیروی هوایی شاهنشاهی ایران رو فراهم کرد. همین علاقه بود که بعدها مسیر زندگیش رو مشخص کرد و باعث شد که به یکی از برجسته ترین چهره های نیروی هوایی ایران تبدیل بشه. نادر جهانبانی تو 18 سالگی وارد دانشگاه خلبانی نیروی هوایی روسیه شد. بعد از اتمام تحصیلات وارد نیروی هوایی ارتش ایران شد و بعد از دوره کوتاهی خدمت در ارتش برای آموزش دوره جت با آلمان رفت و بعد از برگشت به ایران اقدام به تأسیس تیم آکروجت تاج طلایی کرد. از تأسیس این تیم به عنوان مهمترین اقدام جهانبانی تو نیروی هوایی ایران نام میبرن. شاه همیشه و از همون سال 1320 متوجه نقش ارتش در ساختار سیاسی ایران بود و همیشه تلاش میکرد در تقابل با سیاستمدارای بزرگ و کوچیکی که به عنوان نخست وزیر انتخاب میکرد این نهاد رو برای خودش حفظ و تقویت کنه. این موضوع بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 بیشتر شد و تمرکز زیادی از شاه گرفت. بعد از اون کودتا محمد رضا شاه پهلوی تمام ساختار سیاسیش رو به پیشرفت ارتش گره زد و تلاش کرد با نوسازی ارتش، خرید سلاح‌های مدرن و الهام گرفتن از ارتش‌های بزرگ دنیا مثل انگلستان و آمریکا حکومتش رو از گزند حوادث داخلی و خارجی مسون نگه داره. محمد رضا شاه بر اساس همین تئوری ساختار سیاسی ایران رو باز تعریف و مهره‌های نظامی رو در مناصب مختلف قرار داد. ساواک رو در اسفند 1335 تأسیس کرد و نظامی متنفذی مثل تیمور بختیار رو در رأس اون قرار داد تا با سیاست مشت آهنین نیروهای اپوزیسیون داخلی اهم از مارکسیست، ملیگرا و مسلمان رو سرکوب کنه. شاه تو سیاست خارجی هم نیاز به چهره ها و نهادهایی داشت که وجهه اون رو به عنوان حافظ و قدرت اول منطقه تثبیت کنه. تیم آکروجت تاج طلایی و فرمانده اون نادر جهانبانی رو میشه نماد حفظ برند شاه در سیاست خارجی دونست. نیروی هوایی ارتش بین تمام نیروهای نظامی برای شاه اولویت داشت و این رو میشه در هزینه‌ای که شاه برای این نیرو انجام داد متوجه شد. این هزینه ها به قدری زیاد و سرسام‌آور بود که در مدت زمامداری محمد رضا شاه پهلوی نیروی هوایی ایران به مهمترین توان رزمی ارتش ایران و قدرتمندترین نیروی هوایی در غرب آسیا تبدیل شد. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دارای 462 هواپیمای رزمی شامل 77 شکاری رهگیر پیشرفته F-14 آتامکت، 190 فروند شکاری بمب‌افکن F-4E و F-4 دی فانتوم 2، 25 فروند هواپیمای شناسایی RF-4E و RF-5A و 150 فروند جنگنده F-5E، F و B به ترتیب ملقب به تایگر 2 و فریدام فایتر بود. شاه تمام توانش رو معطوف کرده بود تا نیروی هوایی ایران بهترین نیروی نظامی اون و مایه فخر ارتش شاهنشاهی باشه و همین خاطر شاه به یه تیم متخصص نیاز داشت که این توان رزمی و نظامی رو به منصه ظهور بذاره و این تیم بدون تردید تیم آکروجت تاج طلایی بود. تیم آکروجت تاج طلایی سال 1337 یعنی 2 سال بعد از تأسیس ساواک و با ورود اولین هواپیماهای جت تو ایران پای ریزی شد. سال 1334 14 نفر از خلبانان زبده ایرانی به پایگاه هوایی فورستنفلد بروک آلمان اعزام شدند تا درباره هواپیماهای جت آموزش ببینند. 9 نفر از این تیم خیلی زود و بعد از چند ماه به ایران برگشتند، اما 5 نفر دیگه تو آلمان باقی موندن تا آموزش‌های پیشرفته‌تری در زمینه هواپیماهای جت ببینند. گروه دوم شامل نفراتی مثل نادر جهانبانی، سیامک جهانبینی، محمد خاتمی، امیرحسین ربیعی و عبدالحسین مینو سپهر بود. ایده تشکیلی گروه آکروجت هوایی همون ایام پیش این گروه شکل گرفت و تیم تاج طلایی با الهام از تیم آکروجت فروغ‌های آسمان تأسیس شد. سرگرد فرهاد نصیرخانی، خلبان سابق جنگنده F-5E نیروی هوایی شاهنشاهی و از اعضای آخرین تیم آکروجت شاهنشاهی، در رابطه با تشکیل تیم آکروجت شاهنشاهی توسط سپهبد نادر جهانبانی گفته: آن چیزی که من دیدم به آن در جای اشاره نشده است و صد البته نشان دهنده نبوغ و مهارت بالای سپهبد نادر جهانبانی در امر پرواز است. این است که ایشان مهارت آکروباسی هوایی را نه با نشستن در کابین هواپیماهای نمایشی بلکه با تماشای روزانه تمرین‌های تیم آکروجت اسکای بلیزر نیروی هوایی آمریکا در اروپا در پایگاه هوایی فورستنفلد بروک آموخت. این در حالی است که خلبانان تیم‌های آکروباسی هوایی چه در آن زمان و چه در حال حاضر این امر را با نشستن در کابین هواپیمای دو نفره می‌آموزند. با موافقت فرماندهان این گروه شروع به انجام تمرینات تخصصی کرد و بعد از 72 جلسه تمرین تیر 1337 اولین نمایش خصوصی رو عرضه کردند که با استقبال مقامات حکومتی روبرو شد. بعد از 147 جلسه تمرین اولین نمایش عمومی در 8 آبان 1337 تو فرودگاه مهرآباد توسط 4 فروند F4 انجام گرفت. همون زمان اسم تاج طلایی برای این تیم انتخاب شد. نمایش چنین تشکیلاتی تو اون سالها که هنوز شاه در حراس از حوادث 28 مرداد به سر می برد شکلی از نمایش قدرت توسط محمد رضا شاه پهلوی برای رسوندن این پیام به گوش جهانیان بود که شاه با تکیه بر چنین ارتش نیرومندی قدرتی زیاد و دست نیافتنی داره. اگه ساواک با استفاده از مشت آهنین بازوی قدرت شاه در سیاست داخلی بود، تیم آکروجت تاج طلایی با برنامه‌ها و مانورهایی که ترتیب می‌داد، قدرت ارتش شاهنشاهی رو به رخ جهانیان می‌کشید و برند قدرت سیاسی خارجی شاه بود. هویت نظامی نادر جهانبانی هم خواسته یا ناخواسته با این نهاد پیوند خورده بود. پس برند نادر جهانبانی به عنوان یک نظامی با دیسیپلین با همین تیم آکروجت تاج طلایی ساخته شد. نظامی خوشقیافه، خوشبوش و پرتلاشی که هویت افسانه‌ای ارتش شاهنشاهی رو تو جهان حفظ می‌کرد. قیاس ویژگی‌های ظاهری و رفتاری جهانبانی با چهره‌هایی مثل نعمت‌الله نصیری و تیمور بختیار که افرادی خشن، متحور و بی‌رحم بودن، به نوعی بیانگر سیاست‌های شاه تو اون برهه تاریخیه. مشت آهنین در داخل و چهره‌ای جذاب برای خارج. البته شاه برای تثبیت قدرتش به هر دو نهاد و تمام این چهره ها نیاز داشت. نصیری با آستاب نگاه اون به نیروهای سیاسی داخل کشور بود که هم مقامشون مبارزه و براندازی حکومت پهلوی بود و جهانبانی نیاز اون به ارائه تصویر موجه ارتش ایران در خارج. جهانبانی هم یه نظامی متخصص، کارآمد و قدرتمند در زمینه کار با هواپیماهای جنگی بود. همین مسئله اون رو تبدیل به نیروی زبده و قابل اعتماد برای ساخت برند خارجی محمد رضا شاه می کرد. تاج طلایی خیلی زود جایگاه خوب و ارزشمندی در نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی پیدا کرد. 15 خرداد سال 1338 نمایش مشترک این تیم با تیم فروخ‌های آسمان که با هواپیماهای F-100 سوپر سیبر تو نمایشگاه شرکت کرده بودند مورد رضایت و تایید محمد رضا شاه قرار گرفت. 25 مهر همون سال تیم آکروجت نیزداران سیاه از نیروی هوایی ایتالیا با 6 فروند هواپیمای F-86 سیبر به ایران اومد و نمایش مشترکی با تاج طلایی اجرا کردند. تو نمایش هوایی 25 خرداد 1352 تو فرودگاه کوشک نصرت این تیم یعنی تاج طلایی یه نمایش مشترک با تیم فرشتگان آبی متعلق به نیروی دریایی آمریکا انجام داد. تو این نمایش 6 فروند F-5 از ایران در کنار 6 فروند F-4 فانتوم 2 برنامه رو اجرا کردن. یه مدت بعد تیم الماس‌های آبی که بخشی از گردان هوایی 92 نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا بود با جنگنده‌های کانادایر سیبر به تهران اومد و برنامه مشترکی با تاج طلایی به نمایش گذاشت و حتی در سال 1340 تیم آکروجت فرانسه ملقب به پاسداران فرانسه با 6 فروند داسومیستر 4 نمایش مشترک با تاج طلایی را اجرا کردند. تمام این نمایش‌ها برای این بود که محمد رضا شاه پهلوی به عنوان رهبر ایران به جهانیان نشون بده و ثابت کنه که جزیره ثبات و قدرت اول منطقه است. اون برای اثبات این موضوع از تیم آکروجت تاج طلایی و نادر جهانبانی استفاده و اون رو تبدیل به برندی برای تمام تاریخ نظامی ایران کرد. برندی که هنوز و بعد از گذشت سالها اعتبار خودش رو حفظ کرده و تو ذهن ایرانی ها نادر جهانبانی نماد یه نظامی با پرستیژه. این ذهنیت باعث شده که در لابلای روایت‌ها مطالبی هم ساخته و پرداخته بشه که طبق اذعان شاهدین به خصوص پسر نادر جهانبانی اتفاق نیفتاده و افسانه پردازیه. درباره ساخته شدن این روایت‌های افسانه‌ای از جهانبانی دلایل زیادی رو میگن. نارضایتی ملت ایران، نیاز به یک قهرمان نظامی برای نجات ایران و تلاش برای برندسازی نظام‌های توتالیتر از چهره‌های سیاسی و نظامی، مواردیه که موافقین و مخالفین حکومت پهلوی و حتی جمهوری اسلامی دربارش گفتن و نوشتن، طوری که بعقیده بعضی ها جهانبانی امروز جایگاهی بیشتر از جایگاه حقیقیش تو دوران خدمت در ارتش شاهنشاهی پیدا کرده، جایگاهی که با افسانه پردازی و قهرمانسازی ملت ایران پیوند خورده و از اون چهره‌ای فراواقعی ساخته که نیاز ملت ایران به یک قهرمان نجات بخش رو برطرف میکنه. قهرمانی که ذهن نوستالژیک مردم ایران رو به لحاظ ذهنی آروم و اونها رو مطمئن میکنه که در گذشته های نچندان دور قهرمان هایی مثل جهانبانی وجود داشتن که میتونستن مردم ایران رو صاحب هویت و برندی معتبر در سطح جهان کنن، که البته جهانبانی حتی با کنار گذاشتن این افسانه ها و اغراق ها یک اسطوره برای مردم ایران باقی مونده. سپهبد جهانبانی فقط در زمینه نظامی فعالیت نداشت، اون ورزشکار بود و بیشتر اوقات فراغتش رو به ورزش کردن اختصاص میداد. اون با ورزش‌های اسکی، اسکی روی آب و تنیس آشنا بود. همینطور سوارکار ماهری بود و یه بار به مقام قهرمانی کشور تو رشته سوارکاری رسیده بود. جهانبانی همینطور آخرین رئیس سازمان ورزش ایران بود. در زمان ریاست اون که به عقیده بعضی نگاهی کارشناسی و علمی به ورزش داشت، ایران برای اولین بار به جام جهانی فوتبال راه پیدا کرد. همینطور تلاش اون برای مردمی کردن ورزش مورد توجه بوده. گزارش‌هایی هم از تلاشش برای توسعه امکانات ورزشی از جمله تو مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه شهرها موجوده. نکته جالب توجه و حائز اهمیت درباره اینکه جهانبانی تو این دور زمونه هم سر زبون هاست و با افتخار ازش اسم میبرن اینه که اکثر هواداری امروزی اون رو جوانهایی تشکیل میدن که نه تصویر واضحی از اون تو ذهن دارن و نه به خاطر ضعف ثبت درست تاریخ مطالعه درستی درباره سابقه و جایگاه اون انجام دادن، اما بهش افتخار میکنن که نشون از اهمیت جایگاه جهانبانی به عنوان یه نظامی در تاریخ ایران داره که باید بهش پرداخت. نادر جهانبانی تو عصری زندگی میکرد که وسایل ارتباط جمعی به این اندازه نبود و به همین خاطر میتونست در صف خیلی از چهره‌های فراموش شده عصر پهلوی قرار بگیره. اما نه تنها فراموش نشد که تو سالهای اخیر مجدداً احیا و توسط جوانهایی که شاید هیچ تصویر و تصوری از اون نداشتن به جامعه عرضه شد. اما سوال اصلی خیلی ها اینه که مردم ایران تو چهرهی مثل جهانبانی چی دیدن که تصمیم گرفتن دوباره اسم و چهرش رو از دل تاریخ احیا کنن؟ همونطور که اشاره کردم، شاه به ارتش علاقه ویژه‌ای داشت و بخش زیادی از حواسش رو معطوف به ارتش کرده بود. محمد رضا شاه عاشق مجلات و سلاح‌های نظامی بود. با اشتیاق زیادی سلاح نظامی می‌خرید و انبار می‌کرد. یروند آبراهامیان تو کتاب تاریخ ایران مدرن می‌نویسه شاه بودجه نظامی را از 60 میلیون در سال 1333 به 5.5 میلیارد در سال 1352 و سپس به 7.3 میلیارد در سال 1356 افزایش داد. بودجه‌ای که اکثر اوقات صرف خرید سلاح می‌شد. شاه به جز سال‌های پایانی حکومتش به شدت به مسائل ارتش اشراف داشت. به خوبی می‌دونست چه نیروها و چهره‌هایی رو تو کدوم قسمت‌ها به کار بگیره تا از اونها بهترین استفاده رو کنه و سیاست‌های مد نظرش رو تثبیت کنه. اون به خوبی به توان و تفاوت‌های نیروی نظامی تحت امرش آگاه بود و همین مسئله باعث می‌شد تا از اونها در جاهایی استفاده کنه که قدرتش تثبیت بشه. جهانبانی هم برای شاه نماد نظم و دیسیپلین بود، نماد نظامی خوبی که هیچ چیز اون رو آلوده نکرده بود. سیاسی و امنیتی نبود، تو کارش تخصص داشت و صرفاً مشغول فعالیت نظامیش بود. شاه اون رو تو نیروی هوایی که نماد نظم، زیبایی و وقار ارتشش بود به جایگاه افسانه‌ای رسوند. اجازه داد افسانه‌های مختلفی حول محور جهانبانی شکل بگیره که احتمالاً بخشی از اونها حقیقی نبود، اما حکومت به این افسانه پردازی ها نیاز داشت تا برند ارتش رو حفظ کنه. افسانه پردازی هایی مثل حضور خودسرانه جهانبانی تو عراق و فرار از دست نیروهای حسن البکر با شکستن دیوار صوتی یا عبور از زیر پل کارون با هواپیما. این افسانه ها بعدها توسط پسر جهانبانی تکذیب شد. انوشیروان جهانبانی تو مصاحبه‌ای گفته متاسفانه خیلی از این داستان‌ها غلو است. این داستان‌ها بیشتر به ضرر پدرم است تا به نفع ایشان. مثلا اینکه پدرم با هواپیما از زیر پل کارون پرواز کرده دروغ است. این کار بی‌انضباطی است و پدرم خلبان بسیار با انضباطی بود و ابداً چنین کاری نمی‌کرد و این داستان سال‌های سال است که روایت می‌شود. داستان غیر واقعی دیگر این است که پدرم بدون اجازه پادشاه به عراق پرواز کرد و هواپیماهای عراقی ایشان را محاصره کردند و به بغداد بردند و پدرم با مهارت از چنگ آنها فرار کرد. این داستان از ابتدا تا انتها دروغ است. خاطره ای که انوشیروان جهانبانی درباره صحبت میکنه به این شکل تو سایت ها و شبکه های اجتماعی دست به دست میشه. در زمان فرمان روایی حسن البکر، حاکم وقت عراق، اختلافات مرزی با دولت ایران به وجود میاد. طرفین در آماده باش کامل به سر می بردن. اون زمان جت‌های جنگنده ایران مرتب در خط مرزی گشت‌زنی می کردن. توی یکی از این روزهایی که جنرال نادر جهانبانی مشغول گشت‌زنی بود، ناگهان توسط 5 جت جنگنده ارتش عراق محاصره می شه. معمولاً تو این شرایط خلبان چاره‌ای جز تسلیم نداره، چون 4 فروند هواپیمای متخاصم از 4 طرف شکاری ایران رو محاصره می‌کنند و 1 فروند هم از جلو در حرکت تا راه رو نشون بده. تیمسار خیلی خونسرد و همراه شکاری‌های دشمن راهی عراق میشه. با نزدیک شدن به منطقه فرودگاه هواپیمای جلویی روی باند میشینه. جهانبانی دور موتور رو کم میکنه و بعد از دقایقی چرخهای هواپیما رو هم پایین میاره. خلبانهای عراقی وقتی وضعیت جت جنگنده ایرانی رو میبینن که در حال فروده، هر کدوم به یه سمتی میرن تا جت جنگنده ایرانی روی زمین بشینه. تیمسار آروم آروم به سمت باند فرودگاه نزدیک و نزدیکتر میشه. سرعت هر لحظه کمتر میشه تا جایی که از اون بالا شکاریهای عراقی میبینن که هواپیما سر باند و در حال فروده. اما به محض اینکه چرخ هواپیما سطح باند رو لمس میکنه، ژنرال چشمابی با فشار آوردن مجدد روی دسته گاز به صورت وارو از زمین کنده میشه و با استفاده از نیروی کمکی پس‌سوز همونطور در حالتی که بود، یعنی پشت هواپیما به سمت زمین و چرخ‌ها رو به آسمون، با سرعت سرسام‌آوری از منطقه دور میشه. هواپیماهای عراقی که سرعت خودشون رو کم کرده بودن و برای فرود آماده میشدن، یهو میبینن که جاتر و از بچه خبری نیست. تا به خودشون بیان و سرعتشون رو زیاد کنن، هواپیما تو خاک ایران به زمین نشسته بود. که البته همونطور که گفتم، انوشیروان جهانبانی این خاطره رو ساخته و پرداخته ذهن اسطوره‌ساز بعضی از مردم میدونه. البته بین این افسانه‌های ساخته شده در مورد جهانبانی، حقایق زیادی هم وجود داره و مورد تایید پسرش هم قرار گرفته. مثلا تصادف یه هواپیما با هواپیمای جهانبانی تو دوره آکروجت، که جهانبانی به خلبان جوان دستور میده از هواپیما بیرون بپره و خودش هواپیما رو هنرمندانه روی باند مینشونه. اما چرا بعضی از ایرانی‌ها هنوز این افسانه‌ها رو که به گفته انوشیروان جهانبانی به ضرر پدرش باور می‌کنن و در قالب مطالب اینترنتی اون رو نشر میدن؟ محمد قائد درباره این ذهن اسطوره‌ساز ایرانی و قلوهای تاریخی ناشی از این ذهن اسطوره‌ساز می‌نویسه: گاه حتی به شغل و وظیفه متوفا هم درست توجه نمی‌کنن. درباره روحانی متوفایی که در سال خوردگی در گذشته است می نویسند سراسر عمر را به زهد زیست، از طریق پارسایی ذره ای تخطی نکرد و لحظه ای از یاد خدا غافل نشد. اما یک مرد روحانی بنا به تعریف لزوما قرار است زاهد و پارسا بماند و دائما به یاد قادر متعال باشد، چون از نوجوانی برای این نوع زندگی به عنوان شغل و حرفه تعلیم دیده و آن آداب و آیین را سالها تمرین کرده است. چنین توصیفی بیشتر به حشو قبیح و شبه آفرینی و بلکه به شوخی میماند تا به مدح. انگار درباره افسر در گذشته ارتش بنویسند متوفا نه تنها تیراندازی با سلاح کمری، بلکه کار با تیربار را هم بلد بود. جهانبانی هم به خاطر توانایی‌های ذاتیش قابلیت تبدیل شدن به یه اسطوره رو داشت. همونطور که گفتم، نیروی هوایی برای شاه مهمترین نیروی نظامی تو ایران بود. شاه خودش هم خلبان بود و پسرش رو هم به آموزش خلبانی فرستاد تا جانشینش هم وجهی نظامی داشته باشه. نیروی هوایی همیشه نماد وقار و دیسیپلین ارتش شاهنشاهی به حساب می اومد و نیروهای فعال در اون از جمله نیروهای وفادار به شاه محسوب می شدن. تا جایی که بزرگترین شوک به نیروهای نظامی ارتش شاهنشاهی زمانی بود که همافران نیروی هوایی با خمینی بیعت کردن و این نکته‌ای بود که خامنه‌ای هم تو سخنرانیش به اون اشاره کرده. در دوران رژیم گذشته نیروی هوایی ارتش یکی از نزدیکترین نیروها به مرکز قدرت و آمریکا بود، اما رژیم طاغوت ضربه را از همین نیرو خورد که هیچگاه تصور آن را نمی کرد. شاه برای چنین نیرویی با چنین جایگاهی نیاز به چهره‌ای داشت که بتونه از اون یه برند بین المللی بسازه، برندی که نه تنها توجه قدرت‌های خارجی رو جلب کنه که توافق ملت ایران رو هم با خودش داشته باشه. نادر جهانبانی هر دوی این ویژگی‌ها رو داشت. هم چهره منظم، مقتدر و سخت کوش بود که در نظر جهانیان جذاب جلوه می‌کرد و هم به واسطه عدم مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و امنیتی و حکومت پهلوی برای مردم ایران چهره قابل دفاع به حساب می‌اومد. و همین خاطر جهانبانی همیشه از مرکز تصمیم‌های خیلی مهم سیاسی دور نگه داشته می‌شد تا به جایگاه و برندی که از اون ساخته شده بود آسیبی وارد نشه. شاید همین جایگاه و نقش بود که از جهانبانی یه اسطوره ساخت. توی یکی دو سال گذشته گفتگویی با سرباز تحت امر جهانبانی منتشر شد که ادعاهایی مطرح شده که بعضی‌ها اون رو عجیب می‌دونن. با اینکه تو این مصاحبه تأکید شده که گفته‌ها مورد تایید خانواده جهانبانی بوده، اما به هر حال از نظر یه عده شک و شبهه توش وجود داره. این افراد میگن که تو این گفتگو سرباز جهانبانی مدعی میشه همراه جهانبانی تا کاخ سعدآباد و پیش شاه و فرح دیبا هم رفته و از تمام جزئیات اقدامات جهانبانی خبر داشته و بر همین اساس این ادعاها با توجه به جایگاه جهانبانی و به لحاظ امنیتی نمیتونه درست باشه. در تمام طول این گفتگو درباره ویژگی‌های رفتاری جهانبانی حرف زده و به نیکی ازش یاد میشه. باز هم مخالفین این صحبت‌ها رو اغراق و قلف شده میدونن، ولی طرفدارای نادر جهانبانی حرفایی که زده میشه رو عین واقعیت میدونن و میگن که شواهد و اسناد و روایت‌های زیادی وجود داره که اون در طول خدمتش چه به عنوان یه استاد خلبان، فرمانده گردان و تیپ شکاری و چه به عنوان رئیس مرکز آموزش همیشه دلسوز و حلال مشکلات مختلف افسران نیروی هوایی بود. حتی خیلی از خلبانهای نیروی هوایی ارتش که در طول جنگ ایران و عراق جانانه در برابر ماشین جنگی صدام حسین مقاومت کردند، نتیجه تلاش بیوقفه سپهبد جهانبانی برای جلوگیری از اتلاف فرصتها برای علاقمندان به خلبانی و پرواز در نیروی هوایی شاهنشاهی بودند. اون تمام تلاشش رو میکرد تا تسهیلات لازم رو برای افسران علاقمند به امر خلبانی فراهم کنه و همینطور تلاش میکرد تا به دانشجویانی که مسائل خانوادگی و شخصیشون ممکن بود مانع از آموختن فن خلبانی بشه تا جایی که میتونه کمک کنه. وجود همچین گفتگوهایی و نظرات موافقین و مخالفین نشون میده جایگاه جهانبانی به عنوان یه اسطوره هنوز تو ذهن ایرانی ها زنده است. تاریخ ایران به خاطر اینکه تاریخی پر از نزاع و جنگ‌های مختلف بوده، سرداران و امرای نظامی تو اون جایگاهی همپای پادشاهان و سیاستمداران پیدا کردن. اهمیت خاک برای ایرانی‌ها باعث شده سرداران ایرانی همیشه قابلیت اسطوره شدن رو داشته باشن. اسطوره نظامی زمان شاه تو ذهن و ضمیر مردم ایران تیمسار جهانبانیه و با اینکه ممکنه درباره اون گفتگوهای اغراق‌آمیزی منتشر بشه که نمیشه بهشون استناد کرد، اما میتونه سند دست اولی از جایگاه جهانبانی به عنوان یه اسطوره در ذهن ایرانی ها باشه. انوشیروان جهانبانی در مورد مطالبی که درباره پدرش منتشر میشه گفته: درباره این داستانها به صورت خصوصی من برای مردم توضیح میدادم که واقعی نیست و دروغ است. جواب جالبی که همیشه میگیرم این است که نه آقا، تو نمیدانی، من میدانم. من نمیدانم چطور من که پسرشان هستم از آنها کمتر میدانم، ولی یک جایی میرسد که بحث بیفایده است. من فکر نمی کنم احتیاجی باشد که من یا خواهرم برای پدرم تبلیغ کنیم. کارهای پدرم خودش نماینده زندگیش است. به اضافه این که من اصولا آدم توداری هستم و خیلی اهل صحبت کردن نیستم. این هم اولین بار است که با یک روزنامه نگار صحبت می کنم. من خیلی اهل این کار نیستم. همین که مردم درباره پدرم می نویسند بزرگترین افتخار برای من است. شاه تو دوران زمامداریش ارتش رو محور تصمیمات کشور قرار داد و در بین نیروهای نظامی خودش نیروی هوایی رو بدل به نیروی اصلی این نهاد کرد و در بین خلبانها هم جایگاهی برای جهانبانی در نظر گرفت که اون رو بدل به برند نظامی های ایران کرد. برندی که به تدریج تبدیل به اسطوره شد و چنان جایگاهی در بین ایرانی ها پیدا کرد که بعد از گذشت 40 و چند سال هنوز سر مزارش میرن و به عنوان نماد نظامی خوب ستایشش میکنن. قبل از روایت پایان زندگی سپهبد جهانبانی این رو هم بگم که اون دو بار ازدواج کرد. همسر اولش آذر اعتصام و همسر دومش فرخ‌لقا زنگنه بودن و دو تا فرزند هم داشت به نامهای انوشیروان و گلنار. اما دلیل دستگیری و نحوه صدور و اجرای حکم اعدام برای سپهبد دور از سیاست حکومت پهلوی چی بود؟ نادر جهانبانی بعد از اعلام پیروزی انقلاب اسلامی بازداشت شد. انوشیروان جهانبانی فرزند نادر جهانبانی دستگیر شدن پدر رو اینطور تعریف میکنه. پدرم روز آخر در پست نیروی هوایی در دوشان تپه بودند. بعد از ظهر روز انقلاب بود. من هر یک ساعت یک بار با ایشان صحبت میکردم. آخرین باری که با پدرم صحبت کردم ساعت 7 شب بود. از ساعت 8 شب به بعد هر چقدر زنگ زدم میگفتن نیستند، تا اینکه آخرهای شب بالاخره یک افسری گفت پدرتان را بردند به آن مدرسه، یعنی رفاه. دیگر نتوانستم با پدرم تماس داشته باشم، اجازه هم نمیدادند بروم ایشان را ببینم. درباره نحوه اعدام جهانبانی توسط صادق خلخالی هم روایت‌های مختلفی وجود داره. متن دفاعیاتی که بعدها از جهانبانی در فضای مجازی منتشر شد توسط پسر جهانبانی تکذیب شد. انوشیروان جهانبانی میگه درباره دادگاه خیلی چیزها نوشته شده که به نظر من خیلی دور از حقیقت هستند. واقعا چه در دادگاه پیش آمد ما نمیدانیم. بسیاری از این نوشته ها غلوف هستند. خیلی جمله ها وجود دارد که پدرم هیچ وقت نمیگفت و این جمله ها را بعدها مرتب اضافه میکنند. خدا می داند که واقعا در دادگاه چه گذشته است. انشاءالله که یک روزی بتوانیم بفهمیم واقعا چه گذشت. البته یک نوشته‌ای با دستخط خودشان وجود دارد که از ما خداحافظی کرده است. یک چیز دیگر هم که داریم ساعتی است که پدرم دستش بود و الان دست من است و این با ارزش‌ترین چیزی است که من در زندگیم دارم. اولین جلسه دادگاه جهانبانی در محل دبیرستان شماره 2 علوی که به عنوان دادگاه ویژه انقلاب استفاده می شد اواخر بهمن 1357 برگزار شد. تو این جلسه آقای جهانبانی همراه با 25 نفر دیگر از درجه داران و مدیران حکومت پهلوی محاکمه شد. از جزئیات این جلسه دادگاه برعکس جلسات دادگاه امیر عباس هویدا اطلاعات دقیق وجود نداره. طبق اون چیزی که میشه بهش استناد کرد، محاکمه آقای جهانبانی تو این مرحله و جلسه اول تموم نشد. نادر جهانبانی رو برای بار دوم 21 اسفند 1357 و تو دادگاهی که به صورت علنی برگزار شد محاکمه کردند. تو هیچ کدوم از جلسات دادگاه نشونی از شاکی یا شاهدی که به نفع یا به ضرر آقای جهانبانی شهادت بده و حتی وکیل مدافع وجود نداشت. گفته شده خلخالی تا زمان برگزاری دادگاه نتونسته بود مدارک مهمی علیه جهانبانی به دست بیاره و همین خاطر وقتی که جهانبانی رو برای محاکمه آوردن روی پلاک گردنش فقط عنوان کلی عامل فساد به چشم می‌خورد. و عجیب اینه که جو انقلابی اون زمان به هیچ کس اجازه نمیداد که حتی از خودش سوال کنه که این فساد یعنی چی؟ گفته میشه جهانبانی تو جلسات محاکمه خیلی صحبت نکرد و با توجه به متن کلی کیفرخواست دفاعی از خودش نکرد و فقط گفت من دفاع خاصی ندارم ولی من هیچ وقت بر ضد انقلاب کاری نکردم. به هر حال دیگر مسئله مهمی نیست و بنده آماده اعدام هستم. اون همینطور در مورد اتهام جاسوسی خودش و پدرش هم به دادگاه گفت پدر من جاسوس روس نبود بلکه افسر ایرانی بود که در روسیه درس خوانده بود. من هم هرگز عامل کشوری نبودم بلکه در آمریکا به عنوان بهترین و با استعدادترین خلبان ایرانی بر اوج ابرها پرواز می کردم. الان دیگه متن کیفرخواست جهانبانی رو فاقد وجاهت حقوقی می دونن و این موضوع رو نشون می ده که اون صرفاً به خاطر داشتن شغل نظامی تو حکومت پهلوی به اعدام محکوم شده. متن کیفرخواست از این قرار بود. نادر جهانبانی با اشغال در سمت‌های حساس نظامی و این اواخر در تصدی مشاغل ورزشی و نظایر آن با رژیمی که با ساقط کردن حکومت ملی و شرعی به طریق غاصبانه و با ارادی اجنبی در ایران سلطه پیدا کرد و مملکت را در جهت منافع اجنبی و در جهت خلاف شرع و خلاف مصلحت مملکت و ملت به قهقرا می برد و به نابودی می کشاند با اقدام علیه امنیت و قیام برای متزلزل کردن اساس استقلال و فساد در ارض و محاربه با خدا و نایب امام علیه السلام بوده و دلایل اتهامات تصدی مشاغل دیگری است که احتیاج به توصیف یک آنها نیست. مطابق قوانین الهی و قوانین جاریه در زمان ارتکاب جرایم تقاضای رسیدگی و صدور حکم اعدام و مصادره اموال شخصی ایشان و آن مقدار از اموال که به خاطر فرار از ادای دین به صاحبان اصلی به فرزندان و اقربای نزدیک انتقال یافته است از طرف دادسرای کل انقلاب اسلامی می کنم. ایرادات حقوقی دادرسی سپهبد جهانبانی رو میشه اینها دونست که تو متن کیفرخواست منتشر شده صرفاً موارد کلی و مبهم آورده شده و هیچ اثری از اینکه اون مرتکب چه جنایت خاصی شده وجود نداره. این در حالیه که تو کیفرخواست لازمه اعمال مجرمانه متهم به صورت واضح و با جزئیات نوشته بشه و قربانی‌ها هم مشخص باشن. همینطور لازمه مدارک و دلایل اثبات کننده جرم هم ذکر بشه. از طرف دیگه جهانبانی به اتهام افساد فلعرض محاکمه و اعدام شد در حالی که افساد فلعرض و محاربه تو قوانین اون زمان وجود نداشته و قضات رسیدگی کننده با استناد به مقررات فقهی حکم صادر می کردن. تو منابع فقهی هم جوانب و ابعاد افساد فلعرض کاملا واضح نبود و امکان تفسیر وجود داشت. این کار برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات بود و از طرف دیگه بر ضد قاعده شرعی قبح عقاب بلا بیانه. قاعده قبح عقاب بلا بیان به این معناست تا زمانی که عملی توسط شرع یا قانون نهی نشده و اون نهی به شخص مکلف نرسیده باشه مجازات شخص برای ارتکاب اون عمل از نظر عقلا زشته. مسئله مهم دیگه صلاحیت قضات صادر کننده رأی بود. بعد از انقلاب ایران و تشکیل دادگاه‌های انقلاب هیچ کدوم از افرادی که به عنوان قاضی تو این دادگاه‌ها مشغول به کار و صدور حکم شدن تحصیلات و سابقه حقوقی نداشتند و آشنا به مسائل حقوقی نبودند. به همین خاطر حکم صادره از طرف فردی که صلاحیت لازم رو نداشته و مدارج مربوطه برای قضاوت رو طی نکرده فاقد وجاهت قانونیه. اما به هر حال دادگاه ویژه انقلاب صبح روز 22 اسفند 1357 سپهبد نادر جهانبانی رو مفسد فلعرض شناخت و اون رو به اعدام محکوم کرد. این حکم کمتر از 2 ساعت بعد قبل از ساعت 7 بامداد در میدان تیر زندان قصر اجرا و سپهبد جهانبانی همراه با 10 نفر دیگه تیرباران شد. جهانبانی زمان مرگ 50 سال سن داشت. انوشیروان جهانبانی میگه که پدرش میتونست همزمان با پیروزی انقلاب از ایران خارج بشه اما این کار رو نکرد. اتفاقا آن موقع من به پدرم خیلی اصرار میکردم که از ایران خارج شود چون هواپیما هم دستمان بود، هم از راه ایران ایر و هم از هواپیمای خودمان می توانستیم از ایران بیرون برویم. پدرم ولی همیشه می گفت من سرباز این وطن هستم و وظیفه‌ام است که در اینجا بمانم. می گفت امکان ندارد مملکتم را رها کنم. حتی وقتی هم که شاه رفت گفتیم حالا رئیستان هم که رفت. گفت نه، وظیفه من است در این مملکت بمانم. به هیچ عنوان قانع نشد که از ایران برود. فکر می کنم اگر از ایران رفته بود هر روز زجر می کشید. جای پدرم همان مملکت خودشان بود. بعد از اعدام نادر جهانبانی فرزندش انوشیروان رو هم بازداشت کردن. اون چند ماه رو بدون اتهام و فقط به این دلیل که فرزند نادر جهانبانی بود تو زندان گذروند. انوشیروان جهانبانی اون روزها رو اینطور تعریف میکنه: چون مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایرتاکسی بودم، چون فامیلم جهانبانی بود، چون پدرم تازه اعدام شده بود و برای همین دلایل هم من را گرفتند. وقتی آن شب از آن آقای بازجو پرسیدم به چه اتهامی من را گرفته اید، گفت اتهامی وجود ندارد. اسمت را که چاپ کنیم حتما خیلی ها شکایت خواهند کرد. 5 ماه منتظر بودیم و کسی هم شکایت نکرد. انوشیروان جهانبانی میگه اون چند ماهی که تو زندان بوده تونسته بعضی از همبندی های پدرش رو ببینه. حتی نگهبان پدرش هم تو زندان بهش آشنایی داد. انوشیروان در این مورد میگه یکی از شانس‌های من این بود که خیلی از کسانی که با پدرم از همان اول زندان بودند با من هم همزندان شدند. خیلی درباره پدرم سوال کردم، خیلی اطلاعات گرفتم. همه و همه از شجاعت و خونسردی پدرم تعریف می‌کردند. حتی یک بار یک نگهبان داشت مرا برای ملاقات با مادرم می‌برد. چشمم هم طبق معمول بسته بود. او از من پرسید چه نسبتی با آن سپهبد جهانبانی داری؟ گفتم پسرشان هستم. سکوت کرد. پرسیدم در زندان پدرم را دیدید؟ گفت بله، من نگهبانش بودم. گفتم چطور بودند؟ گفت من تا حالا آدم به این شجاعی ندیدم، مثل سنگ بود. فکر میکنم تعریف از دشمن بزرگترین ارزش را دارد. اما صادق خلخالی، حاکم شرع انقلاب که حکم تیرباران جهانبانی را صادر کرد، تو کتاب خاطراتش درباره جهانبانی و تیربارانش اینطور نوشته: جهانبانی در رأس قدرتی قرار داشت که می توانست اعتراض کند. چون تقریبا از نزدیکان و خیشان شاه بود می توانست اعتراض کند، اما به خاطر حفظ زندگی انگلی خود و برای خوشگذرانی خود ملتی را به انحطاط کشاند و جشن هنری در شیراز ترتیب داد که در ماه مبارک رمضان جلوی چشم مردم مسلمان تئاتر آتش خوک و بچه را روی صحنه بیاورند. او مفسد فلعرض است. اینها به مقدسات ملی و دینی ما خیانت کردند و ملت هیچ وقت حاضر نیست چنین افرادی میان ملت باشند. وگرنه به این اعتبار نه نصیری کسی را شخصا شکنجه کرده بود، نه هویدا و نه جهانبانی و نه مهندس ریاضی. وقتی که در پایان جلسه رسیدگی به اتهامات سران حکومت سابق از یکی از قضات دادگاه درباره سپهبد جهانبانی سوال شد که چرا اون مسئول خونریزی‌ها و کشتارهای اخیر شناخته شده در حالی که هیچ وقت مسئولیت فرماندهی نظامی رو بر عهده نداشته، این قاضی جواب میده: به ستاره‌ها و تاج روی نشانش نگاه کنید، اگر جنایتکار نبود که سپهبد نمی‌شد. نادر جهانبانی قبل از تیرباران شدن وصیت‌نامه‌ای با دستخط خودش نوشت که همراه با ساعتش تحویل خانواده‌اش شد و پیش پسرش انوشیروان جهانبانی موند. البته گلنار جهانبانی، دختر نادر جهانبانی، درباره وسایلی که تحویل گرفتن تو صفحه اینستاگرامش عکسی از لباس خلبانی منتشر کرده که تا حدودی از بین رفته و میگه این لباس که در لحظه اعدام تن نادر جهانبانی بوده به خانواده‌اش تحویل شده. تو توضیحات این عکس اومده: خلبان نادر جهانبانی برای حضور در جلسه دادگاه خلخالی و ایستادن در برابر جوخه آتش نیز به اصرار و خواست خود لباس مقدس خلبانی را که 30 سال با پوشش آن افتخار خدمت به ایران را داشت بر تن کرده بود، زیرا خود را سرباز وطن می دانست که در حال خدمت به میهن کشته می شود. او در حالی که همین لباس را در برداشت تیرباران شد. بعدها این لباس افتخار در حالی که نام نادر جهانبانی از روی سینه آن و نیز ستاره ها و تاج سردوش های آن که حاصل یک عمر خدمت در ارتش ایران بودند کنده شده بود و جای گلوله و رد خون بر آن نمایان بود، به همراه وصیت‌نامه و ساعت مچی ایشان به خانواده‌شان تحویل داده شد. نادر جهانبانی تو وصیت‌نامه‌اش نوشته بود: خانواده و زن و فرزندان بسیار عزیزم که همیشه بسیار دوستتان داشتم و برایم خیلی عزیز بودید، به خداوند می سپارم. امیدوارم بقیه عمر به خوشی و سلامت بگذرانید. من مرگ بی تقصیر را با کمال رشادت و جسارت قبول کردم و با همه خداحافظی می کنم. چنانچه مقدور است مرا نزد پدرم دفن کنید. قربان همه خانواده عزیزم. نادر جهانبانی، تاریخ 22 اسفند 1357. مقامات به سپهبد جهانبانی امکان ملاقات برای وداع با خانواده رو ندادن و طبق گفته انوشیروان جهانبانی اونها خبر اعدامش رو از رادیو شنیدن. اونطور که سپهبد جهانبانی تو وصیت‌نامه‌اش خواسته بود که اون رو کنار پدرش دفن کنن، امکان عمل به این خواسته و دفنش تو امامزاده ابوطالب رباط کریم برای خانواده‌اش فراهم نشد. گفته میشه از بین اعضای خانواده سپهبد جهانبانی فقط به مادرش اجازه حضور تو بهشت زهرا برای به خاک سپردنش داده شد. به پایان این قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. کانال قاب تاریخ در یوتیوب هم تقریباً هر هفته یک بار با ویدئوهای جدیدی بروز میشه که یکی از راه‌های حمایت شما از من و دوستانم اینه که با سابسکرایب کردن کانال و دیدن ویدئویی از قاب تاریخ بهمون کمک کنید که چرخ اقتصادی کار رو هم بچرخونیم و متمرکز و مستمر قسمت‌های جدید رو بسازیم و در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. حمایت تک تک شما عزیزان یه نیروی مضاعف و قوت قلبه که قاب تاریخ متوقف نشه. سریع به توضیحات این قسمت بزنید که راه‌های حمایت شما از قاب تاریخ و اسم بقیه پادکست هامون رو نوشتم. ممنون از اینکه همراهمون هستید. روز و روزگار خوش.
می‌سوزم از عشقت، بگو دیگر چه می‌خوای؟ زین کشته بی آرزو دیگر چه میخوانی؟ در جان من دیگر نمان آن شور سرمستی، پاریز گشتم سبون دیگر چه میخوانی؟ نشان دل مجروح، من دل نمی دارم. بنگر دلهای ما این خانه از آبا خاکستر جانهای ما خوش میدهی بر ما سر دل داده کن صدای تو ای جمله هستی همه شیدای تو بازی چه هم این سو و آن سو می شدم در بازی پیدا و ناپیدای تو گشتم فنا اکنون بگو دیگر چه می خواهی این کشته بیار زودی گرچه میخوادی در جان من دیگر نمان آن شور سرمستی خالی زمه گشتم سبور دیگر چه میخوایی ای در سر دلدادگان صدای تو ای جمله هستی همه شیدای تو بازی چه هم این سو و آن سو میشم در بازی پیدا و ناپیدای تو ای در سر دلدادگان صدای تو ای جمله هستی همه شیدای تو ای در سر دلدادگان صدای تو ای جمله هستی همه شیدای تو شیدای تو